حضرت عبدالبها. در دوره‌های پیشین هر وقت پیغمبری از عالم می‌رفت، پیروانش سرگردان می‌شدند و تکلیف خود را نمی‌دانستند که بعد از او به چه کسی روی آورند و از که راهنمایی جویند، چون سند موثقی از خود پیغمبر در دست نبود. مؤمنان سرگردان می‌شدند و نمی‌توانستند به شخص واحدی تمکین نمایند. لحاظا اختلاف و تشتت و تقسیم به فرقه ها و مذاهب تقریبا از همان روز بعد از رحلت پیغمبر صورت می گرفت، زیرا افراد بشر هر یک دارای شخصیتی و فکر و استعدادی است و استنباطش از آیات کتاب متفاوت است. مثلا کاتولیک ها بر اساس این آیه انجیل که حضرت مسیح به پتروس فرمود که تو صخره‌ای هستی که من کلیسای خود را بر آن بنا می‌کنم، بر این عقیده شدند که پاپ‌ها جانشینان مسیحند و به روح القدس ملهم و نماینده او در این عالمند و اطاعت از پاپ که جانشین پتروس است به منزله اطاعت و عبادت پدر آسمانی است. اما عده‌ای این تفسیر را قبول نداشتند. این بود که فرقه های متعدد در دین مسیح پدید آمد. بعد از رحلت حضرت رسول، اکثریت مسلمانان زمان قول شیعه را که حضرت رسول در قدیر خم حضرت علی ابن ابی طالب را بردوش گرفت و اعلان کرد که هر که من مولایش بودم علی مولای اوست، نپذیرفتند و گفتند ما را کتاب خدا یعنی قرآن بس است، و در عوض اساس خلافت را استوار کردند و حضرت علی امیرالمؤمنین نیز قبول فرمود که برای حفظ وحدت امت اسلام در زمره خلفای راشدین درآید. حالان که اگر آیه‌ای در قرآن و وصیتی از حضرت محمد باقی می‌ماند، تکلیف روشن بود و بعد از رحلتش چنین آسیبی بر هیکل اسلام وارد نمی آمد. مقصد آیین بهایی چنان که در فصول قبل ذکر شد، وحدت عالم انسانی و یگانگی و اتحاد بشر است. چگونه چنین هدفی به دست یابی انسان درآید اگر در بین خود آن دین انشعاب و تفرقه پدید آید؟ این است که حضرت بهاءالله قبل از آن که از جهان فانی به عالم جاودانی شتابد، هم در کتاب آسمانی اقدس و هم در مکتوبی که به نام لوح عهد یا کتاب و عهدی معروف است، تکلیف مؤمنان را روشن ساخت و مقرر داشت که بعد از او به پسر ارشدش عباس افندی که بعداً به عبدالبها معروف گردید اقتدا نمایند. حضرت عبدالبها را مبین منصوص خیش خواند، یعنی او و فقط او بود که می توانست آیات و تعالیم حضرت بهاءالله را تشریح و تفسیر نماید و مقصود از تعالیم و آثار پدر بزرگوارش را برای بهائیان بیان دارد. از این راه باب تفسیر از جانب افراد که همیشه در ادیان باعث اختلاف و انشقاق می گردد بسته شد. حضرت عبدالبها در همان شبی که حضرت باب در شیراز اظهار امر فرمود، یعنی در پنجم جمادی الاول سنه 1260 مطابق با 23 می 1844 در تهران تولد یافت. ایام کودکیش مقارن بود با زحمات و بلیاتی که بر پدر بزرگوارش در قیادت جامعه جدید و تأسیس بابی ها در ایران وارد آمد و در خانواده‌ای بزرگ شد که همواره نگران و مضطرب بودند که بر سر حضرت بهاءالله چه خواهد آمد. فقط کمتر از 9 سال داشت که پدر بزرگوارش به حبس سیاه‌چال افتاد و در همان سال حضرت بهاءالله به تبعید محکوم گردید و آن طفل 9 ساله با سایر افراد خانواده در بحبوحه زمستان از تهران بدون داشتن وسایل لازم و تنپوش‌های گرم از راه همدان و کرمانشاه روانه بغداد شدند و از گردنه‌های پربرف و یخ و راه‌های کوهستانی همدان و کرمانشاه عبور کرده بالاخره به بغداد رسیدند که خلاصه‌ای از آن قبلا در شرح حیات حضرت بهاءالله گفته شد. دوران اقامت در بغداد 10 سال طول کشید. حضرت عبدالبها از سن 9 سالگی به غربت دچار گردید و از همان زمان به تمشیت امور خانوادگی و خدمت پدر مهرپرورش مشغول بود و در سایش نشو و نما می فرمود. به مدرسه داخل نشد، اما همواره از عقل و هوش سرشار برخوردار بود و از پرتو انوار پدر بزرگوار دل و جانی روشن داشت و در همان اوان نوجوانی در مناظره با بزرگان و علمای بزرگ زمان و عارفان نامدار که به زیارت حضرت بهاءالله می آمدند حضور داشت و گاه به امر ایشان رسائلی در جواب مسائل عرفانی می نوشت که باعث حیرت می شد. مثلا رساله کنتو کنزن مخفیان، رساله پرباری است که در 16-17 سالگی در پاسخی که از مشایخ صوفیه فرقه نقشبندی مرقوم داشتند. در همون سالهای نوجوانی حضرت عبدالبها از مقام عظیم پدر آگاه گشت و از همان زمان تا دم واپسین زندگانی وجود خیش را در نهایت فداکاری و وفاداری صرف خدمت امر مبارکش فرمود. در جمیع مصائب حضرت بهاءالله شریک بود. در تبعیدهای مکرر ایشان از بغداد به اسلامبول و از آنجا به ادرنه و از ادرنه به قلعه عکا همراه بود و در همه جا سپر بلا و کارگزار امور پدر و خانواده بود. این دوران غربت و تبعید و حبس و زندان حضرت عبدالبها به مدت 40 سال به طول انجامید تا آنکه با انقراض خلافت و امپراتوری عثمانی حضرت عبدالبها نیز چون زندانیان دیگر آزاد گشت. حضرت عبدالبها مرکز عهد و میثاق حضرت عبدالبها بود که به موجب وصیت مکتوب ایشان جامعه بهائی عالم از انشعاب و تفرقه نجات یافت. با وجود اسناد کتبی از قلم شارع امر بهائی که در مرجعیت و مرکزیت حضرت عبدالبها صادر شده بود، باز ایشان از حملات ارباب حسد و غرض مسون نماند، چنان که برادرانش بر ضد او برخاستند و چون بهانه‌ای نداشتند، از آنجا که قلم پربارش دائما در جولان بود و با بهائیان شرق و غرب مکاتبه می‌فرمود، او را متهم نمودند که بعد از رحلت حضرت بهاءالله خود صاحب دعوی جدیدی گشته است. اما این کوشش ها به جایی نرسید و شخصیت نافذ و طلعت جذاب عبدالبها چون مغناطیسی پیروان پراکنده امر بهایی را در شرق و غرب به هم متصل ساخت و جامعه متحد و یک پارچه ای را به وجود آورد که نمونه ای از جهان آینده است، جهانی که در آن مردم از هر قوم و نژاد و فرهنگ و از هر کشور در سایه سراپرده یگانگی حضرت بهاءالله در نهایت صدق و صفا با هم زندگی خواهند کرد. حضرت عبدالبها در سال 1908 وقتی ترک‌های جوان حکومت عثمانی را برانداختند و خلافت را منسوخ نمودند، مانند سایر زندانیان از حبس خلاص شد، اما زحمت زندان و محکوم بودن به تبعید و غربت از وطن را با کمال صبر و سرور مقابله فرمود، چنانچه از این عبارات در یکی از خطاباتش در مجمعی در پاریس پیداست. حزن انسان، کدورت انسان از عالم مادیات است. یأس و نومیدی از نتایج عالم طبیعت است. پس واضح و مشهود شد که حزن انسان و نکبت انسان و نحوست انسان و ذلت انسان همه از مادیات است. اما از احساسات روحانیه هیچ ضرری و زیانی و غصه و غمی از برای انسان حاصل نمی شود. چون این احزان از مادیات حاصل می شود، چاره‌ای نیست جز این که رجوع به روحانیات بکنیم. وقتی که از مادیات نهایت تنگ دلی حاصل گردد، انسان توجه به روحانیات می کند، زائل می شود. انسان وقتی در نهایت مشقت، نهایت یأس می افتد، چون به خاطر آید خدای مهربان دارد، مسرور می شود. اما این نفوسی که توجهشان صرف به عالم مادیات است و در بحر ناسود مستغرقند، در وقت بلا و محن چه تسلی خاطر دارند؟ نفسی که معتقد به این باشد که حیات انسان محصور در حیات مادی است، چون ناتوان گردد و در بلا و مصیبتی گرفتار شود و کوس رحیل بکوبد، به چه چیز امید دارد و به چه چیز تسلی یابد؟ هر انسانی که احساس روحانی دارد تسلی خاطر دارد. من 40 سال در حبس بودم، با آنکه تحمل 1 سال ممکن نبود. هر نفسی را به آن حبس می آوردند 1 سال بیشتر زندگانی نمی کرد. از غم و غصه هلاک می شد. لکن من الحمدلله در این 40 سال در نهایت سرور بودم. هر صبح بر می خواستم مثل اینکه یک بشارتی جدید به من می رسید. هر شب تاریک می شد، نور سرور در قلب می افزود. احساسات روحانی، تسلی خاطر و توجه به خدا سبب روح و ریحان است. اگر توجه به خدا نبود، احساسات روحانی نبود، 40 سال در حبس چه می کردم؟ پس از آزادی از زندان، حضرت عبدالبها زندگانی راحت و آسوده ای برای خیش نخواست. بر ترویج و خدمت امر الهی قیام نمود و به سفرهای دور و دراز در بعضی از ممالک اروپایی و آمریکای شمالی پرداخت و پیام صلح و اتحاد بشر را که در تعالیم پدر بزرگوارش مذکور بود به گوش مردم آن کشورها رسانید. در مجامع علمی، فلسفی و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجد ندای امر جدید را بلند فرمود. در جرائد آن زمان تفاصیلی درباره آن سفر نوشتند و همه غیر از معدودی که در دین خیش تعصب داشتند در مدح و ثنای حضرت عبدالبها داد سخن دادند. او را گاه پیغمبر شرق و گاه مبشر صلح و سلام خواندند و صورت خطاباتش را منتشر ساختند. درباره این اسفار در یکی از خطاباتش حضرت عبدالبها چنین می‌فرماید: این مسجون 40 ساله بعد از آزادی مدت 3 سال، یعنی از سنه 1910 تا نهایت سنه 1913 در اقلیم اروپا و قاره وسیع آمریکا سیر و سفر نمود و با وجود ضعف و ناتوانی شدید در جمیع شهرها در محافل عظما و کنائس کبرا نعره زنان نطق‌های مفصل کرد و آنچه که در ارواح و تعالیم بهاءالله مسئله جنگ و صلح بود انتشار داد. حضرت بهاءالله تقریباً 50 سال پیش تعالیمی انتشار فرمود، آهنگ صلح عمومی بلند کرد و در جمیع الواح و رسائل به صریح عبارت از این وقایع حالیه خبر داد که عالم انسانی در خطر عظیم است و در استقبال حرب عمومی محتوم الوقوع، زیرا مواد ملتهبه در خزائن جهنمیه اروپا به شرارعی منفجر خواهد گشت. لذا عالم انسانی را دعوت به صلح عمومی فرمود و الواحی به ملوک و سلاطین نگاشت و در آن الواح مضرات شدیده جنگ بیان فرمود و فواید و منافع عمومی آشکار کرد که حرب حادم بنیان انسانی است و انسان بنیان الهی. صلح حیات مجسم است، حرب ممات مصور. این است اساس الهی، این است فیض آسمانی، این است اساس شرایع الهی. باری من در جمیع مجامع فریاد زدم که ای عقلای عالم و ای فلاسفه غرب و ای دانایان روی زمین، ابر تاریکی در پی که افق انسانی را احاطه نماید و طوفان شدیدی در عقب که کشتی‌های حیات بشر را در هم شکند و سیل شدیدی انقریب مدن و دیار اروپا را احاطه کند. پس بیدار شوید، بیدار شوید، هوشیار گردید، هوشیار گردید، تا جمیع به نهایت همت برخیزیم و به اون و عنایت الهی علم وحدت عالم انسانی برافرازیم و صلح عمومی ترویج کنیم تا عالم انسانی را از این خطر عظیم نجات دهیم. حال وقت آن است که علم صلح عمومی برافرازید و این سیل عظیم را که آفت کبراست مقاومت نمایید. این سفرهای پرثمر جامعه های نورسیده و ضعیف بهایی را در بلاد غرب تقویت نمود و نیز عامه را از مقاصد آیین حضرت بهاءالله با خبر ساخت. در هنگام سفر به آمریکا، حضرت عبدالبها از جمله به دست خیش سنگ بنای معبد بهایی را که به نام مشرق الاذکار معروف است در حومه شهر شیکاگو به کار گذاشت و امروز معبد رفیعی با هندسه بدیعی در آنجا برپاست که آن را از بناهای تاریخی کشور آمریکا شناختند و هر سال هزاران نفر از مردم غالباً غیر بهائیان از آنجا دیدن می کنند و از امر بهائی خبر می یابند. باری حضرت عبدالبها پس از سفر اروپا کمی قبل از جنگ جهانی اول به اراضی مقدسه در منزل خیش در حیفا مراجعت فرمود. وقایع حیات این شخص جلیل خود مبین این مطلب است که قوای الهی و الهامات غیبی پشتیبان و هادی و ظهیرش بوده است و مطالعه آثارش به راستی سبب حیرت است که چگونه یک انسان منفرد و مهجوری که در دوره زندگانی اکثراً در بدری و بی سر و سامانی کشیده و مدرسه ندیده و کتابخانه‌ای در دسترس خیش نداشته، قادر است که با نهایت فصاحت آثار بسیار پرباری را به وجود آورد که هوشمندان جهان را به ستایش و شگفتی وادارد. تا به حال بیش از 30,000 از الواح و آثار حضرت عبدالبها به دست آمده که بعضی از آنها را در مجلدات متعدد از قبیل مکاتیب عبدالبها در 11 جلد و خطابات در 3 جلد، مفاوضات و رساله مدنیه که به دستور پدر بزرگوار در سال 1875 نوشته شده و رساله سیاسیه و ده ها کتاب دیگر که به عناوین مختلف از آثارش نقل نموده‌اند جمع گردید است. حضرت عبدالبها مرکز میثاق امر بهایی نه فقط ضامن اتحاد اهل بها و پیروان امر جدید بود و نه فقط با تبیینات خیش از آثار حضرت بهاءالله آگاهی بیشتری به بهایان جهان بخشید، بلکه نیز آنان را تشویق نمود که بر خدمت جامعه انسانی قیام نمایند و در استقرار آیین بهایی به اطراف اکناف عالم منتشر شوند. آن بزرگوار بالاخره در 1921 در سن 77 سالگی از این عالم رحلت فرمود و مزارش در دامنه کوه کرمل و در محلی است که خود برای استقرار جسد حضرت باب ساخته بود و امروز محل زیارت و توجه بهایان جهان است.